2:03 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عفو بین الملل خواستار آزادی یک فعال حقوق بشر در بحرین شد. آمریکا 3 مقام ارشد نظامی و امنیتی سوریه را در لیست سیاه قرار داد. سنای آمریکا نقض حقوق بهائیان در ایران را محکوم کرد. عفو بین الملل روز جمعه با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی عبدالهادی الخوجه، فعال مدنی بحرینی، خواستار آزادی وی از زندان شد. آسوشیتد پرس گزارش داده آقای الخوجه بیش از 50 روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد و زندگی وی در معرض خطر است. این فعال مدنی بحرینی به اتهام دخالت در اعتراضات ضد حکومتی سال گذشته بحرین به حبس ابد محکوم شده است. دولت باراک اوباما وزیر دفاع و 2 مقام ارشد نظامی و امنیتی سوریه را در لیست سیاه و تحت تحریم قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد دارایی‌های داوود راجیها وزیر دفاع سوریه در خاک آمریکا مسدود شده و آمریکایی‌ها از هر گونه داد و ستد با وی منع شده‌اند. تحریم‌های مشابهی نیز علیه منیر ادانوف معاون ستاد ارتش و زهیر شلیش فرمانده گارد ریاست جمهوری سوریه تصویب شده است. این 3 مقام سوریه به دست داشتن در کشتار غیر نظامیان این کشور متهم هستند. سنای آمریکا روز پنجشنبه در مصوبه‌ای با محکوم کردن نقض حقوق بهائیان در جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی رهبران دربند بهائی شد. سنای آمریکا با محکوم کردن آنچه که اذیت و آزار بهائیان در ایران خوانده، خواستار آزادی 7 تن از رهبران بهائی شده که در سال 89 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 20 سال زندان محکوم شدند. این مصوبه از دولت باراک اوباما خواسته است آن دسته از مسئولان ایرانی را که در نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق بهائیان دخالت دارند تحریم کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در ریاض با ملک عبدالله پادشاه و سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان درباره بحران سوریه گفتگو کرد. رویترز گزارش داد این دیدار در آستانه نشست دوستان سوریه انجام شد که قرار است در استانبول با حضور نمایندگانی از 60 کشور برگزار شود. منزوی کردن حکومت سوریه، تلاش برای وحدت بین مخالفان بشار اسد و نیز تلاش برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه از اهداف نشست استانبول است. عربستان سعودی خواستار برخوردهای سختگیرانه تر از جمله مسلح کردن مخالفان حکومت سوریه است. امل الصادق همسر اسامه بن لادن میگوید رهبر القاعده از سال 2001 تا سال 2011 میلادی که کشته شد در 5 خانه امن در پاکستان زندگی میکرده است. بنابر گزارش آسوشیتد پرس خانم الصادق گفته است حداقل 2 فرزند از 4 فرزند وی و بن لادن در بیمارستان های دولتی پاکستان متولد شدند. دولت پاکستان پس از کشته شدن اسامه بن لادن در سال گذشته توسط نیروهای ویژه آمریکا اعلام کرد از حضور بن لادن در خاک خود بی اطلاع بوده است. خانم الصادق به همراه 2 همسر دیگر اسامه بن لادن پس از کشته شدن او بازداشت شدند. تصور می شود اسامه بن لادن از همسران متعدد خود دارای 26 فرزند دیگر است. توپروش پالایشگاه ملی ترکیه روز جمعه اعلام کرد خرید نفت از ایران را به میزان 20% کاهش داده است تا مشمول تحریم‌های آمریکا نشود. وزیر انرژی ترکیه نیز گفته است در سال جاری 1 میلیون تن نفت از لیبی خریداری خواهد شد و میزان واردات نفت از عربستان سعودی افزایش می‌یابد. پیش از این ترکیه 1/3 از نفت مورد نیاز خود را از ایران تهیه می‌کرد. و در پی تداوم گلوله باران قسمت‌هایی از شهر هومس در سوریه، کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل خواستار آتش‌بس فوری در آن کشور شد. احمد فوزی سخنگوی کوفی انان روز جمعه گفت که نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه از حکومت بشار اسد می‌خواهد بلافاصله آتش‌بس را به اجرا بگذارد. در این لحظه از شما دعوت می کنم به گزارشی از همکارم وحید پور استاد گوش کنید که نگاهی دارد به اتفاقات سال گذشته شمسی در ایران برای روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات.
روزنامه روزنامه‌نگاری در ایران را به راه رفتن در میدان مین تشبیه می‌کنند. میدان مینی که روزنامه‌نگاران نقشه‌ای از آن ندارند. احضار، بازداشت، محاکمه، زندان، وثیقه‌های چند صد میلیون تومانی، توقیف روزنامه، بیکاری، ترس و دلخوره و ناامنی از فشارهای امنیتی در کنار مهاجرت و فرار اجباری از نبود امنیت، همه از نتایج راه رفتن در این میدان مین بدون نقشه در زمین روزنامه‌نگاری ایران است که در سال 90 نیز روزنامه‌نگاران ایرانی با آن مواجه بودند. سانسور همانند سالهای پیش یکی از مهمترین مشکلات روزنامه‌نگاران ایرانی بود. مصوبات محدود کننده دبیرخانه شورای امنیت ملی، دستورات پیدا و پنهان مقامات امنیتی، بخشنامه‌های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، فشارهای هیئت نظارت بر مطبوعات در مورد محتوای روزنامه‌ها و نشریات بخشی از نمونه‌های بارز سانسور دولتی است که روزنامه‌نگاران ایرانی در سال 90 با آن مواجه بودند. بهروز صمد بیگی، روزنامه‌نگار ساکن در ترکیه:
روش‌های دیگری جایگزین توقیف مطبوعات کردن که اصلا دست کمی از توقیف نداره، مثل تماس‌های تلفنی پرشماری که برقرار میشه با نشریات منتقد برای کنترل تیترها، برای اجتناب از ورود به یک سری مسائل یا بورد کردن یک سری مسائل دیگر. همه اینها باعث شده که سال 90 اگر نگیم که سال بدتری بوده در طی این روند برای مطبوعات، اصلا روند به نفع آزادی مطبوعات و رسانه‌ها نبوده. همچنان مطبوعات منتقد سایه توقیف بالای سر خودشون احساس میکنن و به شکل ملموس‌تر و محسوس‌تری هم به صورت دستوری وادار میشن که در موضوعاتی ورود بکنن یا ورود نکنن.
البته در کنار سانسور، خود سانسوری روزنامه‌نگاران ایرانی در سال 90 کمتر از سالهای پیش نبود. حتی چاپ اخبار زندانیان سیاسی و وضعیت آنان یا غیر ممکن بود و یا با محدودیت بسیار همراه بود. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن در لندن:
من فکر میکنم توی سالهای اخیر در واقع حاکمیت تصمیم گرفته به جای اینکه خودش هزینه بده و سانسور بکنه رسانه ها رو، انقدر فضای رو وحشت رو زیاد بکنه که خود روزنامه نگارا دچار خودسانسوری بشن. مثلا در سال 90 اگر بخوایم به نمونه هایی از این خودسانسوری اشاره بکنیم بدون اینکه بخشنامه ای مشخصا برسه ولی روزنامه نگارا اقدام به خودسانسوری بکنن، مواردی هست نظیر موضوعات مربوط به زندانیان، حصر شدگان، کشته شدگان و جنبش زنان و جنبش دانشجویی. به عنوان مثال اگر جریان نقدی رو به حاکمیت مطرح بکنه، روزنامه‌نگاران منتقد منتظر میمونن تا خبرگزاری‌هایی مثل خبرگزاری فارس، مهر یا کیهان مواردی رو مطرح بکنن، بعد اونها برن سراغشون که هزینه‌ای برای روزنامه‌های منتقد نداشته باشه. یا حتی اگر مجلس انتقادات گسترده‌ای داشته باشه، باز هم روزنامه‌نگاران منتظر میمونن تا خبرگزاری‌های رسمی‌تر که از حاشیه امنیتی بیشتری برخوردار هستند مطرح بکنن تا توقیف نشن. در مورد کشته شدگان هم اما روزنامه‌نگاران به دلیل اینکه نگران شدن و یا برخورد قضایی هستن، کمتر سراغ خانواده های کشته شدگان میرن. در مورد حذف هم در واقع اسامی مثل آقای کروبی یا موسوی تبدیل به اسم های ممنوعه شدن. در مورد زندانیان هم خط قرمز روزنامه‌نگاران محسوب میشن و به دلیل اینکه با اونها برخورد حذفی نشه، خود به خود و ناخودآگاه سانسور رو حذف میکنند.
بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری، ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران دنیا را به خود اختصاص داده است. تعدادی از آنان مانند محمد صدیق کبودوند سالهاست در زندانند و در سال 90 روزنامه‌نگاران زندانی نیز وضعیتی بهتر از سال قبل نداشتند. مهدی تاجیک، روزنامه‌نگار در ترکیه:
جو سرکوب فعالان رسانه که در واقع در سالهای اخیر جریان داشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تشدید شد، در سال 90 هم استمرار پیدا کرد. گروهی از روزنامه‌نگاران که از سال 88 در بازداشت به سر می‌بردن، کماکان حکمشون در حال اجراست و در زندان به سر می‌برن. میشه از این جمله به آقای مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان و احمد زیدوادی اشاره کرد که کماکان در زندان رجوی شهر کرج بازداشت هستند. علاوه بر این میشه به گروه دیگه از زندانیان اشاره کرد که با وثیقه از زندان بیرون هستند و در حال حاضر منتظر این هستند که آیا حکمشون مجددا اجرا میشه، به زندان فراخونده میشن یا خیر. یعنی یک گروهی از روزنامه‌نگاران هم در تعلیق به سر میبرن.
بازداشت روزنامه‌نگاران در سالی که گذشت همچنان ادامه داشت. حتی بازداشت‌ها به روزنامه‌نگاران در شهرستان‌ها هم کشیده شد و این رویه در سال 90 پایانی نداشت. مهدی تاجیک:
در سال 90 هم گروهی از روزنامه‌نگاران بازداشت شدن. اتهام‌هایی که در مورد اونها به کار رفته عموما همون اتهام‌هایی که در مورد روزنامه‌نگارهای بازداشت در گذشته به کار رفته، یعنی اقدام علیه امنیت ملی، تشویش از نامه و ارتباط با بیگانگان، که خصوصا در مورد گروهی از روزنامه‌نگاران یعنی میشه در این باره به خانم مرضیه رسولی، خانم پرسو دوکوکی، آقای سهام برهانی اشاره کرد، اونها رو متهم کردن به ارتباط با رسانه‌های بیگانه به خصوص بی‌بی‌سی فارسی. علاوه بر این گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران نزدیک آقای علی موسوی خلخالی، مهدی افشانی، علی اکرمی، محسن حکیمی و محمد حیدری هم در سال 90 بازداشت شدن. اونها هم تقریبا اتهام مشابهی داشتن و ارتباط با رسانه‌هایی که زن آقای کمیت جریان فتنه رو تشکیل میدن اتهام این گروه از روزنامه‌نگاران بود. علاوه بر اینها گروهی از روزنامه‌نگاران شهرستانی هم بازداشت شدن، گروهی از خبرنگاران ایسنا در شیراز نظیر آقای فرزاد صدری، آقای سعید نظری، علی نظام ملکی و در بوشه هم آقای حمید معظمی بازداشت شده بودن، که در واقع نشون میده دایره بازداشت روزنامه‌نگاران صرفا محدود به پایتخت نیست و این فضای سرکوب در شهرستان هم استمرار داره.
توقیف نشریات هم در ایران سالهاست که به رویه ای عادی تبدیل شده، هرچند در سال 90 تعداد توقیف ها به نسبت کم بود، اما باز هم نشریات منتقد و نزدیک به اصلاح طلبان توقیف شدند. بهروز صمدبیگی، روزنامه‌نگار:
البته تعداد توقیف ها کمتر شده به خاطر اینکه روش های دیگه برای کنترل مطبوعات هم در پیش گرفتن و هم این که نشریات منتقد کلا تعدادشون کمتر شده. امسال توقیف نصیب روزنامه روزگار شد، روزنامه اعتماد شد. هر دوی این روزنامه تونستن بعد از مدتی دوباره منتشر بشن که دوباره روزگار به تیغ توقیف دچار شده. نشریات دیگه ای مثل شهروند امروز، چشم‌انداز ایران، آیین گفتگو هم در سال 90 توقیف شدن. در سال 90 این اصطلاح خیلی گوش رسید که هر دوشنبه که موعد برگزاری جلسات هیئت نظارت بر مطبوعات هست باید منتظر یک حکم توقیفی بود و این رویه ایست که از بعد از سال 88 در پیش گرفته شده، همونطور که وزیر ارشاد در همون سال گفته بودش که توقیف مطبوعات یک مسئله عادی هست، مثلا نگاهشون این هستش که میشه به راحتی و برای هر مسئله‌ای که به نظر اونها جرم محسوب میشه بدون تشکیل دادگاه حکم توقیف مطبوعات داد.
سالهای سال است که روزنامه‌نگاری ایران به خاطر سانسور، خودسانسوری، زندان و توقیف و بسیاری از مشکلات دیگر به بیماری بدحال تبدیل شده که هر روز دردمند و رنجورتر می شود و حتی می میرد. و در سال 90 روزنامه‌نگاران و مطبوعات ایران همچنان رنجور و رنجورتر شدند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. در این لحظه از شما دعوت میکنم به گزارشی گوش کنید از کامبیز حسینی، سال جهاد اقتصادی.
آزادی، عدالت، دموکراسی، برابری، جامعه مدنی، پاسخ‌ها در کدام دالان و نزد چه کسی است؟
سال جهاد اقتصادی به روایت کامبیز حسینی.
صدای موسیقی راک، پاپ ایرانی، صدای شادی و حرف زدن یه خانواده، تیک تاک ساعت، مجری رادیو، موسیقی تق و توق، صدای مجری تلویزیون آقا رو مخت، استراب علکی، چیه بابا عید دیگه، ثانیه‌های مانده به سال تحویل، تیک تاک، تیک تاک، تیک تاک، و بدین سان همگی سال هاست پای تلویزیون و رادیو منتظر می نشینیم که الانه توپ در بره و حالا یه ذره این ورتر یه ذره اون ورتر، دینگ دنگ دینگ دونگ، آغاز سال نو و پشبندش رینگ دن در دیدن دن در دیدن دن در دیدن، بعدش هم خب ماچ و بوس و بغل مغل، و ناگهان شخص اول مملکت بر صفحه تلویزیون و ناله همه که بابا کمش کن اینو. امسال برعکس سالهای پیش یک نگاه هایی بر صورت نورانی شخص اول مملکت انداخت و تصمیم گرفتم امسال دنبال کنم ببینم تا آخر سال چقدر از وعده ها عملی می شود. همون